همکنون توجه شما را جلب میکنیم به سخنرانی شهید مهراب آیت الله صدوقی در خصوص ماه مبارک رمضان که چند روز قبل از شهادت ایراد گردیده است.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه. بعد اونا من و عودنا الیه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير أهل السماوات والأرضين النبي الأمي العربي الهاشمي التهامي البدري الأهدي الخيفي الذي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس بتحرهم تطهير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولا سيما أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شاهت وجوه أعدائه و ام ابیها فاطمه الزهرا الصدیقه الکبرى و ابی محمد الحسن ابن علی حسنت وجاهت و احبائه و ابی عبدالله الحسین ابن علی علی شأنه جلی برهانه و ابی محمد علی ابن الحسین زین العباد و ابی جعفر محمد ابن علی باقر علم الاجداد و ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق فی المقال و ابی ابراهیم موسی ابن جعفر کاظم غیظه فی کل حال و ابی الحسن علی ابن موسی رضا المرتضی و ابی جعفر محمد ابن علی الجواد فی فضائل آخرته و الاولا و ابی الحسن علی ابن محمد هادی الخلق الی طریق الحق و الیقین و ابی محمد الحسن ابن علی اذكره الله حسن الخلق والخلق و ابی القاسم الحجة ابن الحسن المهدی صاحب العصر والزمان و خلیفة الرحمن و شریک القرآن و امام الانس والجان روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الابد على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین. قال الله تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماه مبارك رمضان، ماه رحمت و برکت. رسول گرامی، در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان اون خطبه‌ای که ایراد فرمود از جمله این بود که قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا رو به شما آورده. در بعضی از فرمایشات معصومین یا در اون ودایی که در آخر ماه مبارک رمضان از این ماه شریف می شود، که حضرت زین العابدین این ماه را ودا می کند، چندین سلام به این ماه مبارک می دهد. یک ماه فوق العاده است، بی نهایت باید از این ماه تجلیل و تبجیل کرد. در همون خطبه حضرت رسول اکرم می فرماید شقی اون کسی است که ماه مبارک بر او بگذرد و خود را آمرزیده نکند. پس این ماه را زائد الوصف باید گرامی داشت و مردم در این ماه باز به فرمایش رسول گرامی دعوت شدند به مهمانی خدا، و مردم همیشه مهمان خدایند، ولیکن این ماه مزید اختصاصی دارد که مردم بر سر سفره احسان الهی هستند و نیست روزی که از ماه مبارک بگذرد مگر این که خدا جمع کثیری را مشمول رحمت‌های واسعه خود قرار می‌دهد، آنان را می‌آمرزد. پس با اینکه رحمت خدا در این ماه وسعت دارد، اگر کسی از رحمت الهی محروم شد و مورد آمرزش قرار نگرفت، زائد الوصف شقی و از رحمت حق و پروردگار دور و بدکنار. بزرگترین وظیفه بعد از عباداتی که در این ماه شریف رسیده، روزه گرفتن، دعاهایی که وارد شده، نمازهایی که وارد شده، دعا کردن به امام امت و سلامتی و بقای عمر اون امام بزرگوار را از خدا خواستن است، و نیز دعا کنیم هر چه زودتر خدای متعال این جنگ تحمیلی را از بین ببرد و ایران فاتح شود، جوانان ما در جبهه ها با کمال سلامت فاتحاً به اوطان خود برگردند، و هرچه زودتر دشمن بزرگ که عبارت باشد از امریکا و ایادی امریکا، که از ایادی کوچک امریکا همین صدام است و این جنگ تحمیلی را به تحریک شیطان بزرگ بر ما تحمیل کرده. از خدا بخواهیم، کلیه دشمنان ما از شیطان بزرگ گرفته تا کسانی که با این انقلاب ما چه در داخل چه از خارج مخالفند، خدای متعال همه را محو نابود بگرداند و پیروزی کامل نصیب ما ایرانیان بشود انشاء. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. از چند جهت در باره این آیه میخواهیم بحث کنیم. اولا خطاب بر حسب ظاهر به مؤمنینه. آیا دعوت شدگان برای صیام فقط مؤمنانند و این تکلیف اختصاص به اونها دارد و دیگران از اهل کتاب و کفار دیگر مشمول این خطاب نیستند، این تکلیف را ندارند، یا اون که این تکلیف تکلیفی است عام همه افراد انسانهای دنیا، اما از اون که اهل مله و نهلهی باشند یا نه، یا همه را این تکلیف فرا گرفته و باید همون گونه که در اصل اعتقادات باید به خدای متعال و سایر اصول اعتقادی پابند باشند، به این تکلیف هم مکلف. هرچند ظاهر آیه مخاطب مؤمنینند، ولیکن ما دلیل داریم بر این که در کلیه احکام کفار هم شریکند، برای این که در نزد امامیه این مطلب مسلم است که کفار معاقبند به فروع همون گونه که معاقبند به اصول. و اگر بفرمایید که آیا مؤمنین را گفته، بله مؤمنین را گفته، ولیکن دیگران را نفی نکرده، دیگران به دلیل دیگر مشمول حکم این آیه شریفه هستند. پس بنابر عقیدت ما شیعیان و اهل ولایت، تمام اهل عالم، آنان که مکلفند از زن و مرد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، مکلف به این صومی که در این آیه شریفه خدای متعال ماها را مخاطب ساخته و ما را مکلف به آن فرموده هست. و تعبیر به کتبه شده، نفرموده خدا نوشت، به صیغه مجهول ذکر فرموده. سرش را بزرگان این نقل کردند که برای این بوده که چون روزه یک تکلیف سختی بوده و بر مردم دشوار، نخواسته نسبت به خود دهد و این هم یک گونه یک نحو عذرخواهی است که خدای تعالی از بندگانش دارد. یک چیزی است که گذشته و نوشته شده و جایی که لطف و عنایت هست از جانب خدا به ما لطف میشه، نسبت به خود میده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. ولی اینجا که یه خورده تکلیف هست و شاق هست و رفتن زیر بارش مشکل، به سیره مجهول خدای متعال بیان میکند. این یک عذریست از جانب خدا. هرچند بعضی از بزرگان گویند در این تکلیف خداوند هفت جای از این آیات شریفه عذرخواهی کرده. اولش اینکه آنان را مخاطب کرده به خطاب آمنو و به اسم خود و به نام خود اونها را خطاب کرده. دویم کتبه فرموده، نوشته شده. بعد عذرخواهی دیگر، نه این تکلیف تنها برای شما باشد، کما کتبه علی الذین من قبلکم، بر پیشینیان شما هم این تکلیف بوده. نه تنها شما مکلف به این امر صعب و سخت باشید، دیگران همین تکلیف را به نحو اشد داشتند و تنها شما را مورد این تکلیف قرار نداده. و باز لعلکم تتقون، این تکلیف نفعش عائد شما می شود تا اون که پرهیزکار شوید، تا اون که متقی شوید، بتوانید خودتون را آماده کنید تا از کلیه معاصی بر کنار و کلیه واجباتی را که دارید بتوانید اون را انجام دهید. باز یک عذرخواهی دیگر، ایامن معدودات، چند روزی بیش نیست، چندان نهراسید، نترسید، هرچه معدود است زود سپری می شود و می گذرد. دیروز اول ماه بوده، بعد از چندی دهم می شود، بعد از چندی بیستم می شود، بعد از چندی هم ماه پایان پیدا می کند. علی ای حال چندان از این تکلیف ترس و بیمی برای شما نباشه، میگذرد، چند روزی بیش نیست. باز اگر مریضید یا در سفرید، نباید شما با قول مرض و در سفر بودن روزه بگیرید، بگذارید افطار کنید، وقتی دیگرید که صحت مزاج دارید از سفر برمیگردید، اون وقت این تکلیف الهی را انجام دهید. باز هم یه عذر دیگر، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، این تکلیفی که خدای متعال شما را به اون مکلف کرده، نخواسته که شما به این تکلیف به عسر و زحمت برسید. خدا از شما امر سهل و آسان خواسته، تکلیف به یک امر سخت و دشواری نکرده. این فریضه الهی است که نوشته شده بر شما و نتیجه اون هم که عبارت باشد از تقوا و پرهیزکاری و اینکه بتوانید خودتون را در برابر مشکلات و سختی ها آماده کنید و هیچ رنجی از برای شما در برابر حوادث نباشد، نتیجه روزه است. تقوا این فایده را به شما میدهد. و نوشته شده و یکی از کتبه خدای متعاله که کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، اینجا ولو نسبت به خود نداده، ولیکن در واقع خدای متعال این تکلیف را برای ما نوشته. و هفت نویسندگانم علی ظاهر چهار نویسنده داریم و ایدی سفره کرامن برره حفظه داریم کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، نون و القلم و ما یسترون، یکی هم خدای متعاله. نویسندگان چهارن، یکی قلمه که برای ما تکا احوال را می نویسه، یکی از نویسندگان ارزاق هند کرامون کاتبین باشند که ارزاق ما را می نویسن، یکی هم حفظن که اعمال و کردار ما را می نویسن، یکی هم که خدای رحمانه که بر ما رحمت می نویسد و اون چه دیگر که باید نوشته شود و هر چه خیره به خود نسبت میده و هر چه سخته به خود نسبت نمیده. مثلا در اون آیه شریفه اون جایی که اهل جهنم معذبند می فرماید و سقما ان حمیما، ولی که هرچه خودش نسبت به مردم لطف و عنایت و محبت می فرماید نسبت می دهد به خود، که همینطوری که عرض کردم فسعکت و به حال لذین ایت تقون رحمتی و این رحمتی و سعد کل شای فسعکت و به حال لذین ایت تقون، چیزهایی که درش راحتی و گشایش نسبت داده به خودش، اون چه هم که درش سختی و براحتیست نسبت به خود نمیدهد، این هم یک لطفیست که از جانب خدای متعاله. ولی اون چه قلم می نویسد قابل تقدیر تبدیله، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون چه که کتبه ارزاق می نویسند اون هم قابل تبدیله، اون چرا که از اعمال ما می نویسند اون هم قابل تبدیله، ولیکن تنها چیزی که قابل تبدیل نیست اون چرا که خدای متعال خود نویسد، لا مبدل لکلماته، برای کلمات خدا، یعنی اون چه خدای متعال نوشت دیگر تبدیلی و تغییری ندارد. اما کتب علی الذین من قبلکم، ای گروه مؤمنین، ای کسانی که پا در دایره ایمان گذاشتید، نوشته شد بر شما روزه همون گونه که بر پیشینیان شما از پرسایان یهودان نوشته شده. حالا همین ماه مبارک بوده که بر اونها نوشته شده یا اینه که غیر ماه مبارک بوده، در اون خلافه. بعضی گویند ماه مبارک بر ترسایان نوشته شد چون گاهی در تابستان قرار می گرفت و در سختی می رفتند، تغییر دادند بزرگانشون و آمدند و گفتند ایام ربیع روزه بگیرند. علی ای حال این تکلیف برای یهود بوده، برای نصارا بوده، یک وقتی هم از یکی از این دستورهای مجوسی پرسیده شد که آیا در دین مجوس هم روزه بوده و هست یا نه، گفت بله سالی هفت روز روزه داشتند و روزشون هم تا حدی از جهت زمان کوتاهه، ولی از جهت کیفیت خیلی مشکل بوده، از بعد از ظهر باید روزه شوند تا مقارنه مغرب نه حرفی بزنند و نه صحبتی بکنند و نه صرفهی بکنند و خیلی از تشریفات داره. علا ای حال این مذهب مجوس هم درش روزه بوده، گوین که به طور کلی فراموش شده و از بین رفته. مذاهب باطل هم که وقتی میخوان یک مذهب باطلی را در بین مردم رایج کنند، اینها هم تقلیدن یک روزه قرار داده و میدهند. علی ای حال در سایر مذاهب این روزه برقرار بوده و بدانید که این روزه‌ای که شما میگیریدم نتیجهش عاید شماست، متقی میشوید، پرهیزکار میشوید، که به قول یکی از بزرگان باز در اینجا یک صحبتی و فرمایشی دارد و آن این که خدای متعال در اون عالم برای ما دو دار قرار داده، یکی دار جهنم، یکی هم دار نعیم، یکی بهشت است با اون همه نعمتها و رحمتهای متکاسره که در اون هست و هرچه بخواهی از بهشت موجود و هیچگاه برخورده به یک ناراحتی نکنی و اون انهار عربه، اون سایر نعمت ها، اون لطف هایی که خدای متعال در اون عالم به همه مؤمنین و کسانی که وارد در اون دار و نعیم میشوند قرار داده، فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون، این یک داریست که خدا برای ما در اون عالم قرار داده، یک دارم دار در جهنمشه، عالم دوزخشه که در اونجا معذب میشوند کفار و مشرکین و معاندین. نتیجه تقوا میگن دور شدن از جهنم و رفتن در بهشت انبر سرشت است که میفرماید تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا، ما این بهشت را برای کسانی ارث میدهیم که دارای تقوا باشند. پس نتیجه تقوایی که از روزه عاید شما میشود باز دار نعمت الهی به اون بهشتی که به ارث خواهید برد و از جهنم هم که دور و بر کنار خواهید بود، که به موجب آیه دیگر از قرآن و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. اهل تقوا نجات میابند از عذاب مهیا شده در عالمی که نامش جهیمه، مردمان متقی به اون عذاب ها نمیرسند. خدا نجات میدهد اهل تقوا را از جهنم و تنها برای اون کفار است و فاسقینی هم که چند سباهی اگر در جهنم رفتند عاقبت آمرزیده و خلوده در نار ندارند، که در یکی از فرمایشات امیر مؤمنان که خیلی ساله بهش برخوردم این بود که فرمود شفاعت ما نمیرسد به بعضی از دوستان ما مگر اون که 300,000 سال در آتش جهنم بسوزند و از اون گناهان که مرتکب شده بودند پاک شوند. علی ای حال اگر کسی اهل ایمان باشد، بر فرض اون که چند سباهی هم در جهنم معذب گردد، عاقبت نجات یابد و از جهنم بیرون شود، تنها مخلد بودن در نار برای کفار و چند طایفه دیگری هم از فسق را ذکر کردند که جای ذکر و بیانش نیست. پس این یکی از تکلیف های بزرگ الهی است که خدای متعال ما را به این تکلیف مکلف کرده. یکی از بزرگان گوید هر روزه در آن جو است و در جو رجوع، یعنی وقتی انسان گرسنه نشد بازگشته به خدا پیدا میکند، رو به خدا میرود. اگر سیر باشد شاید خدا را فراموش کند، ولی وقتی گرسنه نشد در عالم گرسنگی توجهش به خدا بیشتر میشود. و در حالت حضرت موسی هم دارد که وقتی حرکت کرد از مصر و به طرف مدین می آمد و در بین راه از بس گیاه بیابان خورده بود و سبزی بیابان را تناول فرموده بود، بدن نازنینش سبز شده بود، وقتی به مدین رسید و به فریاد دخترهای شعیب و برای اونها آب کشید و گوسفندانشون را سیراب کرد،